اینجا هات گوش کن، صدای ما رو از گوش کن .ir میشنوید.
امروزه تکنولوژی نه تنها به بخشی جدا ناپذیر در زندگی بشر تبدیل شده، بلکه در تمامی زوایای روزمرگی های ما هم نفوذ کرده. به بخشای متعدد شبانه روزمون سرک میکشه و در مسیر برنامه های ریز و درشتمون دخیل میشه و تغییرشون میده. هوش مصنوعی دری تازه است به دنیایی بی انتها و کشف نشده که بشر در تلاش تا با وسعت بخشیدن به پهنه این ورودی وسوسه انگیز، گستره دید و عملش رو در این جهان ناشناخته بیشتر و بیشتر کنه. صحبت هوش مصنوعی که میشه، اکثر ما دلمون میخواد هرچه بیشتر ازش بدونیم. یکی از بحث‌های رایج این روزها بین مشتاقان این مقوله پیشرفت هوش مصنوعیه و یکی از رایج‌ترین پرسش‌ها اینه که آینده این قلمرو پرطرفدار و این عرصه جذاب به کجا میرسه؟ آیتمی که قرار الان بشنویم به شدت مورد علاقه طرفداران این موضوعه. بریم و با هم بشنویم.
این روزا همه جا دارن میگن هوش مصنوعی و الگوریتم و برنامه نویسی و قضیه این هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی یعنی این که ما آدما میخوایم یه برنامه‌ای بنویسیم که باعث بشه ماشینا مثل ما آدما فکر کنن. یعنی چی؟ یعنی باهوش‌تر بشن، بتونن فکر کنن، یاد بگیرن، از چیزایی که یاد گرفتن استفاده کنن برای حل مسئله، تصمیم بگیرن، خودشون رو اصلاح کنن. کجاها؟ خیلی جاهای مختلف. میتونه این گوشی باشه که دست شماست، میتونه یه ربات بزرگ انسان نما باشه، یا اینکه نه یه برنامه توی سیستم کامپیوتر ما باشه، یا اصلا یه چیزی باشه که ما احساسش نمی‌کنیم. ما هر روز داریم کلی از برنامه‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم که شاید اصلا خودمون خبر نداریم. اینستاگرام یه منبع بزرگ از استفاده از هوش مصنوعی، از فیلتراش گرفته تا اینکه مثلا کدوم پست بره توی اکسپلور یا نره، یا کلی چیزایی که شما با الگوریتم می‌شناسینش. یا مثلا اینکه هوش مصنوعی می‌تونه این باشه که من با صحبتم بتونم همه جا رو کنترل کنم. مثلا در آینده نزدیک بگم چراغا خاموش یا روشن و چراغای خونه من خاموش روشن بشه. و یا اینکه حرف من رو بفهمه، یعنی من همین الان که دارم صحبت میکنم یه برنامه‌ای داشته باشم که بتونه متوجه بشه من با چه زبانی حرف میزنم و چی دارم میگم و جواب بده به من، بتونه با من مکالمه داشته باشه.
اوکی گوگل، پلی نیوز این مای تی وی.
کرنت نیوز پلیینگ اون مای تی وی.
Je hebt in de laatste tijd heel veel in het nieuws gezien. De Russische president Vladimir Poetin. Meer dan een jaar geleden begon hij een oorlog tegen Oekraïne. En daar moet hij straf voor krijgen, vindt een team van belangrijke rechters. Nieuws Rost weet veel over oorlog en recht. Volgens hem is het groot nieuws.
Oké, Google. Turn off my TV.
Sure, turning the TV off.
Oké, Google. Start cleaning.
Sure, starting the song.
سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنونده های هات گوش کن، کسایی که با هات گوش کن همراه هستید همیشه. به این بخش از برنامه خوش اومدید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک گفتگوی جذاب تو این بخش برنامه ما داریم که میخوایم انجام بدیم که امیدوارم برای همتون در حقیقت اطلاعات جدیدی رو به ارمغان بیاره و درهای جدیدی رو براتون باز کنه. توی این گفتگو آقای سعید درفشیان کنار من هستن که من ازشون خواهش میکنم که بیان و ما صداشون رو بشنویم تا بپردازیم به معرفی مهمان عزیز برنامه‌مون.
من هم سلام میکنم به همه دوستان شنونده هات گوش کن و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سالم باشید با یک گفتگوی صمیمانه و حتما دوست داشتنی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود.
خب خانم دکتر ستاره رضایی، سلام عرض میکنم خدمت شما اگر صدای ما رو میشنوید. خانم رضایی اون تیکس رو دوبار ضربه بزنید اگر.
سلام خدمت شما. آها. و هستم صدامو دارید؟
بله بله، بلند و واضح. حالتون چطوره؟
خیلی خوشحالم که در این جمع هستم، خیلی ممنون، متشکرم، ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم و... افتخار ماست.
اختیار دارین. خواهش میکنم، آیتمارم گوش دادم، جالب بود، ممنونم. من در خدمتون هستم، هر سوالی که هست یا بحثی هست بفرمایید.
اختیار دارید. خواهش میکنم. راستش خانم رضایی، من داشتم قبل از، یعنی چند دقیقه قبل فکر میکردم و اینکه من حقیقتش خودم رو آماده نکردم برای گفتگو، یعنی منظورم اینه که اینکه رسمی بخوام بشینم این جاهی یه چهار تا سوال نوشته باشم یه جاهی از روش بخونم و اینها، چون اصلا خودم آدمیم که احساس میکنم اینجور گفتگو کردن، یعنی اصلا اون شکلی که آدم میخواد پیش نمیره. آدم باید بذاره ببینه خود گفتگو به چه مسیر و به چه سمتی دوست. میره و حس چی میگه و چی میاد و اصلا چه شکلیه. اینه که بذارید حالا طبق معمول، چون من فقط یه اسم از شما گفتم و یه فامیل، بذارید یه ذره بیشتر با خودتون اول آشنا بشیم بعد ببینیم چی کار میکنیم.
باشه، حتما.
خواهش.
از خودم بگم دیگه.
بله بله بله، من اصلا صحبت نکنم، صدای زیبای خودتون رو بشنویم فقط.
اختیار دارید. بفهمید. ببینید، من از تقریبا 10-12 سال پیش شروع کردم حوزه هوش مصنوعی و مهندسی برق الکترونیک بودم توی لیسانسم. از ارشد شروع کردم بیام توی بیشتر از برق بیام سمت هوش، با پردازش تصویر شروع کردم و پردازش تصاویر پزشکی بود. بعد دکترا رو شروع کردم، از پزشکی اومدم سمت تشخیص دستخط، باز اونم حوزه پردازش تصویر حساب می شد و دستخط فارسی رو پردازش می کردیم. بعد از اون یه فرصت مطالعاتی گرفتم و اومدم هلند. الان شهر خرونینگن هلند هستم. اوه. و حدوداً 5 سال اینجام و خب اینجا یه دکترا مجدد شروع کردم توی دانشگاه پزشکی، که فکر نکنم تو ایران اصلا همچی چیزی باشه که از مهندسی سویچ کنی به پزشکی، ولی خب برای خودم خیلی جالب بود. و خب توی گروه، حالا انگلیسیش میشه آنکولوژی، فارسیش سرطان حالا میشه گفت، و توی این گروه کاری که من انجام میدم بایو انفورماتیک، یعنی اینکه داده های همه چیز مربوط به سرطانه، چه داده عددی باشه، چه تصویر باشه، چه ماهیت دیگه‌ای، حالا ما روی این دوتا کار میکنیم ولی خب کلا مربوط به سرطان هست. و این خب خلاصه این که من کیم و چی کار دارم میکنم. و خب این که گفتم 10 سال از تقریبا همون حدود ارشدم بود که دیگه توی این حوزه‌ام، دیگه همین رو صرف چسبیدم و دوست داشتم و ادامه دادم و هنوزم کلی دارم برای آرزوام تلاش میکنم تو این راستا.
بسیار عالی، بسیار هم عالی و فوق‌العاده است. این یه جایی از حرفتون اشاره کردید به خدای تشخیص متن، یعنی در حقیقت پردازش تصویر، منظورتون همون OCR دیگه، درسته؟
دقیقاً.
خب هیچ، این اصلا چیزی که مشکل ماست، اصلا اصلی ترین بحث ما نابیناها سر OCR و واقعا باعث خوشحالیه که شما تو این زمینه فعالیت کردید که ایشالا بتونیم یه ذره بیشتر ازتون اطلاعات بگیریم راجبش که در چه وضعی هست، چون OCR واقعا یکی از مشکلات اصلی ما هست. میدونید که ما همه چیز رو باید حالا اسکن بکنیم و به خصوص متون فارسی رو، چون و خیلی هم مشکل داریم همیشه سر این قضیه. خب حالا توی کشوری که شما زندگی میکنید و خب حالا منم هستم نزدیکتون که میدونید
تلویزیون بود
دقیقا. خب ما اینجا مثلا ایریدر داریم برای ما نابیناها که خب OCR میکنه خیلی هم راحت، مثلا من نامه هامو باش میخونم، ولی خب متاسفانه ما تو ایران یه همچین چیزی رو نداریم. یعنی برای فارسی نمیدونم حالا چه جوریه، حالا به خاطر نزدیکی فارسی به عربیه یا حالا به هر دلیلی هست که ما یه همچی چیزی رو نداریم. و این چیه داستانش؟ چون شما گفتید راجبش در حقیقت توی این قضیه بودید و توی زبان فارسی هم بوده، چی میتونید راجب این قضیه بهمون بگید که یه ذره خوشحال شیم؟
ببینین روی انگلیسی OCR خیلی قویه. خب یعنی همونجور که گفتین، حالا ایریدری که استفاده میکنین شاید من جزئیاتش رو ندونم، ولی خب کلیت مدل هایی که این کار رو میتونن انجام بدن میدونم که به شدت قویان و حتی مثلا تا حدودی خود گوگل مثلا مدلی که داره ساپورت میکنه فارسی رو، ولی خب خیلی خیلی با کیفیت پایین، یعنی اینکه به اون دقت انگلیسی نمیتونه واقعا فارسی رو در بیاره. میدونی مشکل چیه؟ دست خط فارسی به هم پیوسته است، یعنی اینکه ما وقتی مثلا خود کلمه OCR رو در نظر بگیرید، سه تا حرف داره که مجزاست و این حروف رو ما جدا جدا میتونیم تشخیص بدیم و کلمه رو بذاریم کنار هم و بسازیم. البته خیلی ساده سازی شده دارم مسئله رو میگم. حالا همین رو فکر کنید که آره من میگم تشخیص دستخط. خب شما تصور کنید وقتی من مینویسم تشخیص، یه عالم کلم حروف به هم چسبیده است، یه عالم نقطه اون بالا دو تا نقطه داره که به هم چسبیده، بعد شه سه تا نقطه داره بعد به هم چسبیده، یا گرد نیست سه تا نقطه است، یا یه خط یه نقطه بالاش، بعد دوباره خه یه، بعد صاد، بعد اینا یکم بالا پایینه. بعد مثلا تشخیص الان من خودم نوشتم که خودم ببینم چی نوشتم، نقطه های یه من اومده زیر ساد. خب ببینید میخوام بهتون بگم چه مشکلاتی فارسی داره. الان نقطه های ته من از قبل از ته شروع شده. خب همه اینا میشه مشکلاتی که فارسی داره. نقطه، چند شکل بودن نقطه، به هم پیوسته بودن حروف و چند شکلی نوشتن. یعنی اینکه مثلا من اگه بنویسم نان، اگه خوش خط بنویسم این نون من اینجوری، حالا نمیدونم حالا برخورد داشتید یا نه، چندین مدل مختلف میتونه نوشته بشه. یکی کج و کوله مینویسه، یکی از اون بالا تا پایین مینویسه، یکی یه نون گنده مینویسه. توی انگلیسی کمتر همچین چیزی رو ما داریم. و مثلا یکی میگه من میخوام خوشنویسی بنویسم، بدتر میکنه این کارو.
دقیقا.
و این میشه تمام مشکلاتی که این اضافه میکنه. ولی با این حال کاری که خود من داشتم انجام میدادم این بود که در سطح کلمه بتونم تشخیص داشته باشم، یعنی روی تصویری که یه دستخط هست بیام و کلمه به کلمه تشخیص بدم اون کلمه چی بود، به تکست تبدیل بشه، بعد خب از یک کلمه به خط، مثلا خط رو میشه کامل یکی یکی جدا کرد، بعد پاراگراف رو جدا کرد. به دقت خیلی خیلی خوبی رسیدم، یعنی واقعا به مدلی رسیدم که نبود توی مثلا کارهای قبلی انجام شده، ولی خب متاسفانه فرصت و تایم ادامه دادن این کار رو نداشتم. و الان خیلی برام جالب بود که شما گفتید، چون چند بارم من صحبت کردم این برام، بر دوست داشتم که جدای از یک کار تحقیقاتی بشه یه اپ ازش در بیاد، ولی خب آنچنان اشتیاقی ندیدم توی جامعه. گفتم خب الان دیگه همه چیز پرینتیه و تایپ شده است اصطلاحاً، و دیگه این شد که اون انگیزه برای اینکه واقعا اینو از تحقیقاتی بیارم تو عملی از بین رفت برام. ولی اینه که الان شما گفتید خیلی برام جالب بود. خب پس یعنی قطعا مشکل هنوز وجود داره، اینجوری نیست که کامل دنیا شده باشه تایپ و دیجیتال، ولی خب این داستان چرا سخت بودنش بود. حالا نمیدونم میشه چه در امیدی هست که بشه بازم ازش استفاده کرد، گروهی تشکیل داد که روش دوست داشته باشن کار کنن، من میتونم راهنمایی کنم.
خب یعنی در حقیقت حالا منظور شما اینه که توی چیزایی که پرینت میشه یعنی من یه نامه ای رو میگیرم به زبان فارسی که پرینت شده است، یعنی کامپیوتر نوشته، این اگر من این رو OCR کنم، یعنی اسکن کنم و OCR کنم، این درصد خطاش کمتره و آیا چقدر کمتره؟ ببین چون شما میگی که یه مثلا شما میگی که یه دست خطه دیگه، دست خط باعث این گرفتاری میشه، یعنی این چیزی که من از حرف شما گرفتم اینه که بیشترین ضربه رو دست خط میزنه به
دقیقاً.
این موضوع. حالا چیزی که پرینت شده باشه چی؟ اونم آیا همینه؟
پرینت شده باشه؟ نه خیلی خیلی خوبه. یعنی اگر پرینت شده باشه و فقط عکس اون پرینت شده، مثلا فکر کنید یه کتاب و یه صفحه رو اسکن کنید و قرار باشه مثلا حالا تبدیل به صوت بشه یا هرچی، اون قسمتش جدا، این کاملا آسونه، یعنی اینکه به راحتی قابل پیاده سازیه و با دقت خیلی خیلی خوبی. یعنی دست خط است که مشکل ایجاد میکنه و پرینت شده نه، پرینت شده رو من کار کردم، خیلی راحت تونستم دقت خوبی ازش بگیرم.
این بسیار عالیه، چون ما میگم اصلا همونطور که گفتم حسی بریم جلو، اصلا این یکی از مشکلات عجیب غریبیه که همه ماها داریم، یعنی حالا به خصوص بچه هایی که تو ایران هستن واقعا این مشکل رو دارن، بچه های دانشجو همیشه گیر و گرفتار گوگل OCRن، بعد مثلا تو ایران فیلتره، بعد به خاطر حق کپی رایت مثلا شما خب خیلی چیزها رو نمیتونی باش، چه میدونم محدودیت داره، خیلی واقعا بچه ها مشکل دارن، جزوه میگیرن از استاداشون، تو در حقیقت تو دانشگاه نمیتونن اینا رو اسکن کنن و واقعا این یه مشکله. خیلی زیاد اینکه نمیدونم، شاید اون موقعی که حالا داشتید دنبال این موضوع میگشتید که خب حالا مثلا من دارم این کار رو میکنم، این فیدبکش از کجا بیاد، اگه توی بچه های نابینا رو میگشتید خیلی فیدبک میگرفتید، یعنی یه چیزیه که اصلا
چه جالب.
دقیقا اصلا واقعا خیلی مشکله. ولی خب نمیدونم چی شد جان،
بازم دیر نیست، بازم خوشحالم الان شنیدم این قضیه رو.
چی کار؟ نخواهش میکنم، هنوزم یعنی دارید حوصله‌شو یا انگیزه‌شو که پیگیریش کنید، یا کسی هست که کمک کنه؟
ببینین از اون موقع تا حالا من خیلی کارا کردم، یعنی اینکه حدوداً 2-3 سال پیش من یه گروهی رو انداختم به نام شاین تک و سعی کردم که حالا مثلا بچه‌هایی رو داشته باشم که خودم آموزششون بدم، گروه رو بزرگتر کنیم که یه کوچولو برای خودم یه تیم سازی جدایی از مثلا حالا شغلی که اینجا دارم و سر کارم، برای خودم دنبال آرزوهای خودم هم باشم.
درسته.
این تیم یه کمی بزرگ شد، یه کمی راه افتاد، تو غلطک افتاد و بعد یه پیج اینستا زدم. پیج اینستا هم خب بازم خوب پیش رفت، تقریبا از یه سال پیش تا حالا که پیج رو زدم خب باعث آشنایی زیادی شد، مثل اینکه همین امروز اینجا هستم.
دقیقا.
و نمیدونم حالا اطلاع دارید یا نه، دقیقا همین هفته یه دیسکورد یه اپ هست که خب
درسته بله
اپای دیگه، ولی خب خیلی امکانات خوبی داره. توی دیسکورد یه چند حالا یه سروری راه انداختم به اسم شهر هوش مصنوعی که تمامی افرادی که علاقه دارن به هوش مصنوعی و در هر رشته‌ای که هستن، چون خیلی با رشته‌های مختلف و افراد مختلف میتونه مرتبط باشه، بتونن بیان اونجا تیم سازی کنن و کار انجام بدن و اگه موقعیتی بود با هم دیگه آشنا بشن. اینو که لانچ کردم خیلی استقبال خوبی شد ازش و هدفم، یکی از اهدافم از این جامعه، یعنی اسمش گذاشتم شهر ولی خب یک جامعه هوش مصنوعیه، این بود که موقعیت‌هایی اگه پیدا شد من به راحتی بتونم یک تیم کوچیک تشکیل بدم و روی اون کار کنیم، چون خیلی‌ها هستن که الان قابلیت و توانایی و مهارت‌ها رو دارن، فقط اون پروژه شکل نمی‌گیره. در نتیجه اگر که بخوام میتونم تیم رو پیدا کنم، تشکیل بدم و استارت کار رو بزنم، یعنی اینکه با توجه به تایم خودم نه، ولی اینکه منتور یه گروهی باشم که علاقه دارن روی موضوع کار کنن، به نظرم کاملا ممکنه، یعنی حتی از بچه های خود شما اگر که دوست داشته باشن حتی ممکنه.
درسته. این یه خواهشه، یعنی این یه چیزیه که چون میگم اصلا خیلی 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 اصلا انتظارشو نداشتم که به اینجا برسه، یعنی گفتگو، چون یعنی این بس، ولی این واقعا یه خواهشه که اگه بتونید از طرف کل جامعه نابینایان، من بهتون میگم که هزاران نفر آدم هستن، هزاران هزار نفر آدم که دانشجوان دارن درس میخونن، سر کار میرن تو ایران، به هر حال مشکلشون یعنی گره خورده به خوندن هست در هر لحاظی. اگه بتونید یه همچین چیزی رو لانچ بکنید یه جا که حالا بسپاریدش دست یکی، حالا یک نفری که چون شما دیگه خودتون میدونید که چی به کجاست، که این رو بتونن یه کاری توی این زمینه انجام بدن، یک چه میدونم یه لطف بزرگی به یه جامعه بزرگی از آدم ها کردید. اگه بتونید یه همچین کاری بکنید و یه همچین کاری رو استارت بزنید عالی میشه.
چشم، من حتما، اصلا خودم جالب بود برام چون من این موضوع ادامه دادم، حتی با اون تیمی که کار میکردیم موضوع رو ادامه دادم تا با یه دقت خوبی برسه، یعنی واقعا میخواستم اینو یه اپ کنم و نشد. میتونم حتما، یعنی خودم جز علایقم هست چون یه کاری بود که جای خوبی رسید و هیچی نشد. حتما حتما، حالا بیشترم در ارتباط هستم باتون برای جزئیات کار که ببینم چه جوری هست اینا، ولی چشم.
مرسی 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 ازتون، خیلی خیلی زیاد مرسی مرسی.
اختیار دارید، امیدوارم که اونجوری که دوست دارید و خودم هم دوست دارم پیش بره. خیلی چشم،
حتما عالیه. سعید جان هستی؟
خب بله، صدای تشویقی هم که شنیدید دوستان در اتاق فرمان پخش کردن و خب زمانی هم که ما ازشون بخوایم توی موقع مقتضی انرژیشون رو به شما نشون خواهند داد.
دستتون در نکنه، بله.
سلامت باشید، امیدوارم زنده و پاینده باشید. من یه وادی دیگه ای رو میخوام باز کنم و
حتما
بپردازم به این که خب مبنای کامپیوتر اعداد 0 و 1 هست و ما اخیراً میشنویم که مبنای دهدهی هم داره کم کم وارد میشه و خب من نمیخوام زیاد طولانی حرف بزنم و شما میخوام توضیح بدید و خب دیگه میرسیم به فیلم های علمی تخیلی و این که همیشه انسان هر چیزی رو که بعداً بهش رسیده قبلاً در قالب داستان، رمان یا فیلم توسعه داده. حالا
درسته،
میخوام بگم که در اصل سوالم این هست، 0 و 1 مبنای دهدهی در آینده نزدیک و بعد هوش مصنوعی قادر به تفکر، اینها رو شما اگر بخواید توسعه کلامی بدید و توضیح بدید برای ما، چطور توضیح میدید و چه آینده‌ای براش متصور هستید؟
بله چشم. ببینین قضیه اینه که الان خب خیلی هوش مصنوعی رو سر زبونا افتاده این چند وقته، مثلا چند وقت پیش تولید تصویر بود که یه متن بدیم هوش مصنوعی برامون تصویر تولید کنه، الان این چند وقته بحث چت جی پی تی داغ شده که راحت میتونه به عنوان یه دستیار کنار شما باشه. بعد چت جی پی تی 3 داشتیم باش بازی میکردیم، 4 اومد کلی قابلیت اضافه کرد و حس میشه که خیلی سریع داره همه چی پیش میره و خب یه عده زیادی هستن که از این قضیه خوشحالن، عده بیشتر از اون عده‌ای هستن که از این قضیه میترسن. یعنی اینکه خب آینده رو نمیشه پیش بینی کرد و فکر میکنین که اگر تونست تفکر داشته باشه، اگر جای منو گرفت، اگر شغل منو گرفت، اگر مثل فیلمای علمی تخیلی به قول شما شد، اون موقع باید چی کار کنیم؟ من یه جواب کلی همیشه به این موضوع دارم که آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، خب، ولی با گذشته میشه آینده رو یه جورایی تخمین زد. موقعی که من یه چیز جالب دیدم، موقعی که برق شهری اومده بود سال 1990 تقریبا 30 خورده سال پیش اومده بودن و همه ترسیده بودن و میگفتن این برق AC همه رو میکشه، یه روز هممون میمیریم. خب بعد توی روزنامه ها چاپ کرده بودن، من یه عکسی دیدم که هم عکس این که برق شهری همه رو گرفته، همه افتادن رو زمین و اینا، همچین چیزی. بعد فکر میکنم که خب خیلی برای خودم جالب بود همچین چیزی و خب واقعا میتونه بکشه، بله AC میتونه بکشه، ولی الان این همه ما داریم استفاده میکنیم، کل حتی همین هوش مصنوعی هم رو حساب همون برق است و خب اونجوری نشده. آره میتونه خطرناک باشه ولی اونجوری نشده و الان هم من حس میکنم که دقیقاً به یه فاز مشابهی مثل اون موقع رسیدیم که همه میگن اگه هممونو کشت چی؟ اگه که قادر به تفکر شد و هممون اینجوری مثل برگ ریختیم رو زمین، مثل چیزی که تو اون روزنامه بود چی؟ جواب من به اینه که همچین چیزی بعیده، یعنی قوانین میخواد، یه سری گاورمنت در واقع باید بیاد و یه سری چجور بگم، یه سری پیش نیازها و اساسی روی این موضوعات بذاره و میذارن اینو. یعنی مثلا منظورم چیه، مثلا خودروهای خودران اومدن ولی از لحاظ قانونی هنوز مثلا ماشین تسلا الان میتونه بدون راننده رانندگی کنه، ولی از لحاظ قانونی میگن باید دستت رو فرمون باشه. یعنی میدونین چرا اینو میگن؟ چون که مثلا اگر که تصادف کردی و یک نفری آسیب دید، نیای بگی تسلا اینو زد کشت، خودت دوست. مسئول بودی، همچنان خودت راننده بودی. اینو چرا، من مطمئنم این میتونه بدون راننده بره، ولی چرا نمیذارن؟ چون از لحاظ قانونی هنوز گیر این قضیه. و مثلا من پرسیدم، گفتن خب آره پلیس هم جریمه میکنه، ببینه دستت رو فرمون نیست. پس یعنی داره میاد، داره کمک میکنه هوش مصنوعی کم کم، ولی جامعه خودشو به مناسب اون داره تغییر میده. قضیه ترسناک بودنش هم از اینجا میاد که مثلا یه چیزی مثل چت جی پی تی رو شما میبینین و فکر میکنین که خب این داره فکر میکنه، داره خیلی خلاقانه به من جواب میده، ولی در واقع این فکر کردن نیست. یه چیزی مثل خود چت جی پی تی اومده روی کلی پیج اینترنت، روی کلی کتاب، ویکی‌پدیا، مثلا چت جی پی تی 3 روی 300 میلیارد کلمه ترند شده بود. و خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بچه‌ای که بهش یه کتابو میدی، میگی اینو بخون، از توی نزد امتحان میگیرم، اونو خونده یاد گرفته جواب میده. اینجوری نیست که خودش عالم غیب باشه و مثلا اون کتاب فارسی یا هر چیزی رو یه هویج شروع کنه جواب بده. حالا چت جی پی تی هم همینه، ولی یه هویی میزان خیلی زیادی که برای من آدم خیلی زیاد حساب میشه بخوام مثلا نمیدونم 100 تا زبان مختلف رو یاد بگیرم و یک جا یاد گرفته، و حالا که یاد گرفته میتونه جواب بده و جنریت کنه اون خروجی ها رو. در واقع فکری پشت این قضیه نیست. حالا اولین چیزی درست. که به ذهن همه میاد اینه که اون فکر دار، اون اینه که خودش باهوش باشه، خودش بفهمه و خودش جواب بده. همچین چیزی به نظر من الان اتفاق نمیفته و مراقبش هم هستن، یعنی با قوانین و اینه که میبینم چقدر دست و پای هوش مصنوعی دارن میبندن که اونجور که نمیخوان پیش نره. و بعید میدونم، چون در قالب اون چیزی که ما داریم یادش میدیم یاد میگیره، یعنی خارج از اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان اگر یک کتاب پزشکی مثلا تو چت جی پی تی نباشه نمیتونه جواب بده، یعنی ممکنه که یه جوابی بده که کاملا غلط باشه و رو حساب مثلا یه ویکی‌پدیایی باشه که یه نفر نوشته، ولی اون کتاب نیست. حالا امیدوارم منظور رو درست رسونده باشم. و برای کوانتوم کامپیوتینگ هم که حالا گفتین ده دهی، این قرار تمامی کارهایی که ما داریم انجام میدیم، پردازش هایی که روی حالا مثلا سی پیو یا جی پیو انجام میدیم، کم کم میشه کوانتوم و کوانتوم سریع تر میکنه کار رو. و پیشبینی من اینه که همه چی قرار سریع تر و راحت تر باشه. یعنی توی حالا اون آیتم قبل برنامه هم که پخش کردید گفته بودم، توی الان گوشی که تو دست ماست خیلی کارا نسبت به قبل راحت شده برامون، واقعا راحت شده، ولی حس نمی کنیم. مثلا الان من کلیه کارامو دارم با گوشی انجام میدم، پرداخت قبض و فلان دیگه ندارم، کارهای بانکی دیگه ندارم. خب اینا همه با کلی چیزایی بوده که حالا چه هوش مصنوعی چه برنامه نویسی اوورده برای من. یا فکر میکنم آینده همینجوری میشه، قرار زندگی لول به لول آسون تر بشه و کارهای خسته کننده و تکراری باشه که هوش مصنوعی کمک میکنه توش. و کلیتش همین. حالا ببخشید زیاد اگه توضیح دادم،
ولی به هر حال اینکه شغل‌هایی رو ممکنه به خطر بندازه و حتی به خطر انداخته باشه و به قول معروف جاشونو بگیره، این هست دیگه، درسته؟
ببینین، حالا یه سوالی هم دیدم، سوال جالبی بود، گفتن که ما انسان‌ها هم همینطوری داده جمع می‌کنیم و تفاوتمون چیه. ما انسان ها پول می‌کشه.
بپرسم سوالو فکرام ندیدیم.
سوال جالبی بود. نه دارم رو چت هم می‌بینم. ببینین ما آدما، مثلا من الان زبان هلندی دارم یاد می‌گیرم، کلی وقت دارم میخونم، وقتم کمه و همچنان مثلا به لول A1 رسیدم.
خیلی سخت.
خب این چت‌جی‌پی‌تی الان توی توی 6 ماه مثلا ترن شده، کلی زبان بلده. شما الان ازش بپرس بگو اینو برای من انگلیسی توضیح بده، میده. فارسی بگو، میده. هلندی بگو، میده. آلمانی بگو، میده. من آدم با این سرعت نمیتونم یاد بگیرم. و این منی که الان اینو ساختم، این مدل رو ساختم، میشه کمک من. من ازش دارم یاد میگیرم. مثلا حالا مثال واقعیشو میگم، من امتحان زبان هلندی داشتم و مثلا چند جا گیر کرده بودم، قواعد و اینا رو نمیدونستم، از چت جی پی تی پرسیدم، مثلا گفتم اینو برای من توضیح بده، مثلا الان میخوام اینو استفاده کنم، چجوری تو جمله استفاده کنم. ببینید این میشه یه معلم رایگان برای من. اگه خود من بخوام یاد بگیرم شاید یه سال دو سال بعد وقت بذارم تا کامل بشه. پس این میشه تفاوت اساسی. نوشتن برای تقلب عالیه. آره اینم قوانینشو میذارن که تقلب نتونید بکنید. و آره این کارا رو راحت تر میکنه. الان من خودم برای برنامه نویسیم ChatGPT 4 رو خریدم که بتونم استفاده کنم، چون واقعا سری کرده کارمو. نمیگم که من مثلا شاید یه کاریو بلد نیستم، شایدم بلدم، ولی مثلا یه کد نویسی یه کاریو میخوام انجام بدم یک ساعت طول میکشه مثلا، و با ChatGPT شاید میشه 2 دقیقه. و خب منی که مثلا تو این کار تبحر دارم، حالا میتونم ایده به مثلا بهش بگم همچین چیزی رو برای من بنویس، یا مثلا با این متغیر رو با این مثلا حالا پایتون مثلا با فلان فلان اینجوری برای من این فانکشن رو بنویس. و بعد خب ممکنم هست توش اشتباه داشته باشه، که هست اشتباه، ولی خب کار منو باز مثلا از 1 ساعت میرسونه به 10 دقیقه. و این میشه جایگزین شدن، یعنی منی که تو این کار متخصصم، من جایگزین نشدم، زمان منه که بهینه تر شده. و اون جایگزینی اتفاق میفته، شکی درش نیست، ولی به صورت اینکه کارها به یه کار جدید تبدیل میشن. همین الان هم خیلی کارها تبدیل شدن. مثلا شما یه مثال ساده بزنم، ماشین کشاورزی ببینید، همین الان خیلی سریع همه کارها رو انجام میده، تو گذشته مثلا با گاو میش بوده، خب مثلا این ریپلیس شده دیگه، ولی اون مثلا آدم همچنان همون کارش، ولی اون کاری که داره کمکش میکنه است که بهینه تر شده، سریع تر شده، زندگی رو حالا راحت تر کرده به نوعی. این جواب این سوال. و میخواین سوالا رو بخونم یا پیشنهاد دیگه ای دارین؟
والا هر جوری میدونین، چون بچه ها میبینید که کنجکاویشون رو، و من اصلا من خودم که بشم زنه
سوال خوبی کنم. هست
خودتون بهتره اگر میدونید که. ولی پس یعنی نظر شما به طور کلی اینه که چیز ترسناکی نیست هوش مصنوعی. و خب
درست.
آخه میدونید، نمیدونم، یه چیزی تو ذهنمه که خب ببینید، اگه خدای چطوری بگم، یعنی منظورتون اینه که اینا ما توسعه میدیم یا خودش توسعه پیدا میکنه؟ چون ببینید اگه خودش توسعه پیدا کنه ترسناک میشه دیگه، چون چطوری میتونه ببین، چون علم رو هیات میگیره میره جلو دیگه. ما اینو توسعه میدیم یا این خودش رو توسعه میده؟ این چیه دقیقا؟
نه ببینید، ما توسعه میدیم، یعنی مثلا رو همون مثال تشخیص دستخط که قبل بحثش بود، من یه مدل نوشتم که روی دیتا ستی که میخوام، که اون دیتا ست من فارسیه، بیاد یه کاری برای من انجام بده. الان اون یه هوش مصنوعیه، ولی خودش یه هایی نمیتونه یاد بگیره و یه هایی ببینی که به به داره همه چیزو میخونه و فلان و اینا. دقیقا تو اون حوزه‌ای که من بهش گفتم، اگر من فارسی بهش یاد دادم دیگه انگلیسی نمیتونه و بخواد یاد بگیرم، اینجوری خودش از خودش توانایی نداره. یه مدل من یادش میدم و یه سری مقادیر برای من برمیگردونه که اون مقادیر برای من انسان یه درکی داره، ولی برای خود ماشین نداره، یه سری عدد داره برمیگردونه. برای بقیه چیزای هوش مصنوعی هم همینه. و به نظر من واقعا ترسی نداره، یعنی ترس از اونجا میاد که ندونی چه اتفاقی داره میفته. الان ChatGPT رو خیلی 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 زیاد منبع ترند شده و آموزش داده شده، برای همین باهوش به نظر میاد. ولی شما مثلا بیا همین الان ازش چیزی بپرس که تو دامنه کارش نیست. مثلا من تست کردم برای سخت افزار، مثال میزنم، برای مثلا FPGA، به اون خوبی که برای پایتون جواب میده اصلا برای FPGA جواب نمیده. چرا؟ چون منبع کمه. الان مثلا پایتون به شدت تو دنیا رو بورسه و خوب جواب میده، چون من تعداد کتاب یا چیزایی که رو پایتون خونده زیادتر بوده. و خب قطعا این یعنی به اندازه دیتایی که دیده یاد گرفته. و خودش، حالا برگردیم به سوالتون، خودش نمیتونه خودش رو توسعه بده. این همچین چیزی نیست، یه آدم نیست، یه هوش نیست، اسمش هوشه ولی یه هوش نیست، یه برنامه است. و بله این جوریه. حالا یه سوالی هم دیدم که گفتن ChatGPT توی ایران خیلی سخته. آره واقعا، چون فیلتر و اینا خیلی سخته، ولی با یه شماره مجازی میتونید بگیرید. بعد یه سایتی که من میشناختم، نمیخوام تبلیغ سایت بشه، ولی تنها سایتی که من میشناختم نامبرلند بود، یه سری خط ارزون هم هست میتونید بگیرین و بعدش هم یه فیلتر شکن داشته باشید دیگه، میتونید استفاده کنید. و من توصیه میکنم استفاده کنید، یعنی هرچی بیشتر استفاده کنید بیشتر اون ترس میریزه و بیشتر میبینید که مثلا چه قابلیت هایی داره چی نداره. و آره اینجوری هست. خوب من... هم هست.
ببخشین. یه جایی من میخوندم یا گوش میدادم، حالا یادم نیست، که میگفت که هوش مصنوعی در حقیقت نسل به نسله. یعنی یه سری نسل داشت، حالا من یادم نیست، کاش که من اینو این کلیپ رو یه بار دیگه گوش میدادم بعد که میتونستم جامعه تر بپرسم از شما. مثلا نسل اولش حالا یه سری چیزای یه سری مثلا گوشی‌های ساده بود و اینها، بعد یه نسلی اومد که همین سیری و نمیدونم گوگل، بعد حالا این نسل اومده که حالا چت جی پی تی اومده، این یه نسل دیگه است که خیلی گسترده تره، میتونه بیشتر پردازش بکنه. این به کجا میرسه؟ این چی میشه؟ اینا دارن میرن جلو؟ چه آینده ای رو شما به عنوان یه آدمی که خب سالها تو این زمینه بودید براش پیش بینی میکنین؟
راستش سخته، ولی میدونین قضیه نسل به نسل چه، کاملا هم درست میگید. یکی اینه که این شرکت های قول تکنولوژی با هم دیگه خیلی رقابت دارن، مثلا همین بحث سیری و اینا که بود، اپل میگفت من دارم، گوگل میگفت منم دارم، نمیدونم مثلا شیائومی میخواست برای خودش بزنه، بعد خب خیلی رقابت میکردن، بعد هر کدوم هم میخواستن بگن مثلا اسیستنت من بهتر داره عمل میکنه، بعد یه هویه سری انقلابا شکل میگرفت چون خیلی داشتن تلاش میکردن از هم دیگه بزنن جلو. الان این قضیه برای این چت جی پی تی داره اتفاق میفته و مثلا مایکروسافت اومده الان گذاشتتش توی بینگ، سرچ بینگ که هست و یه گزینه چت بهش اضافه کرده و مثلا خب گوگل الان از این قضیه عقب مونده. یعنی اولین بحث اینه که سر پول این قضیه انجام میشه، یعنی این شرکت ها میخوان که خودشون مطرح ترین باشن، بعد میخوان از هم دیگه عقب نمونن و خب این تا جایی پیش میره که بتونن گسترشش بدن، بعد دوباره مثلا این یه کمبود حس میکنن میرن سراغ کمبود بعدی. به نظر من نسل اول رو تصویر بود، یعنی مدلای دیپ لرنینگ و اینا اومد و همش اینکه تصویر رو بتونیم یه فهمی ازش داشته باشیم و اینا، بعد تصویر حل شد رفتن سراغ صوت، صوت حل شد اومدن سراغ متن، و به نظر من آینده نزدیک همه اینا میاد توی یه جا. یعنی که مثلا الان من چت جی پی تی رو دوست دارم بتونم باش حرف بزنم، دوست دارم براش تصویر بفرستم، ولی این دوتا رو نداره. ولی یه آینده خیلی نزدیک، دورم نه، یه آینده خیلی نزدیک این اسیستنت ها یکم قابلیت های بیشتری پیدا میکنن که همه چیز رو یه جا داشته باشن. مثلا مدل دیتا هایی که ما داریم یا سیگناله یا صوت، سیگنال صوت حالا ماهیتشون هم مثل همه، یا تصویره یا دیتاست یا ویدئوه، و خب مدل ورودی دیگه نمیتونیم در نظر بگیریم، همین هست دیگه، مگه اینکه حالا نمیدونم دیگه کلیت دیگه نمیشه براش تعریف کرد. و خب تقریبا تو همه اینا پیشرفتاشو کرده، یعنی مثلا
اشاره و اینا هم جزء همون تصویر حساب میشه. آره
بله بله،
مثلا شما با دستتی اش آکه ویدئو یاره دقیقاً.
آره چون مثلا بتونه که مثلا یه کامرا باشه اون تشخیص رو ببینه و مثلا خیلی آن تایم و در لحظه اونو تفسیر کنه، اون میشه ویدئو در واقع. و به نظر من فقط این مونده که این همه بیان یه جا. یعنی من مثلا دوست داشتم که اسیستنت گوگلم تصویرم بهش بدم، مثلا یه سری که جالب بود بر خودم مثال میزنم، این قابلیت تشخیص پیدا کردن آهنگ بود مثلا اضافه شده بود به گوگل اسیستنت، خیلی بازی داشت، مثلا میگفت این آهنگ چی بود، مثلا خودمون که تو ذهنمون پلی میشه میگیم این چی بود که میگفت مثلا لا 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 لا، بعد بهش میگی بعد میفهمه، یعنی واقعا
دقیقاً.
مثلا
آره.
من برای دوستم میگم، دوستم میگه چی داری میگی، ولی گوگل میفهمه. خب این ورودی هایی که به اون اسیستنت بتونی بدی و بفهمه تو رو، همه بیاد یه جا، این آینده نزدیکه. یعنی شاید خیلی مثلا توی 10 سال شاید بگم، شاید هم زودتر این اتفاق میفته به نظرم، چون هست، فقط کافیه بیاد یه جا. و خب بعدش مشکلات بشر، یه مشکل زیادی که هست مثل همین سرطان، روی اینم خیلی میخوان کار کنن که ژنتیک آدمو بتونن، چون کل کاری که ما میکنیم اینه که رو ژنا بتونیم مطالعه کنیم، مثلا یه ژنه که خیلی اکتیوه همون باعث مثلا تولید سلولای سرطانی میشه، مثلا اونو بتونیم با دارویی که میدیم لولش رو بیاریم پایین تر که دیگه اینقدر سلول سرطانی تولید نکنه. بعد سخته، کدوم ژن، کدوم دارو، کدوم چیز، رو اینم داشتن کار میکردن. مثلا آلفا فولد اومد از گوگل و بعد آلفا فولد 2 اومد، بعد یه سری شرکت دوباره روش کار کردن و یه کوچولو سخت بود و به این سرعت مثلا چت جی پی تی پیش نرفت، ولی به نظرم بعد مرحله بعد میشه این، یعنی مشکلات واقعی بشر، مثلا سرطان این همه آدمو داره میکشه و خب زمان میبره، یعنی کسی که توی آزمایشگاه میشینه این کارو میکنه، یعنی شاید باورتون نشه مثلا 10 سال روی کلی کار زمان میذارن تا بشه یه دونه آنتی بیوتیک، مثلا بشه یه دونه آنتی بادی، و خب این خیلی زمان زیاده، تو 10 سال کلی آدم زندگیشون رو شاید از دست دادن. و به نظرم اینه که میرن جلو باهاش و مثلا پیدا میکنن واقعا مشکل بشر چیه، اونو حل میکنن. به نظر من بعدیش همین سر بیماری ها و اینا میتونه باشه.
اتفاقا دقیقا ازتون میخواستم بپرسم که چیکار الان خودتون دارید چیکار میکنید، یعنی تو این بخش آنکولوژی که هستید چیکار دارید میکنید دقیقا، یعنی چیه هدفتون اینجا؟
ببینین من رو دو تا موضوع کار میکنم. یکی تصاویر هست که تصاویریه که تومور سرطانی توش هست، یعنی که یه نمونه از بیمار میگیرن و تومور داره و مثلا باید تشخیص بدیم که این تومور سرطانی تو چه لولیه، یعنی بسته به لول اون شیمی درمانی ها و اینا همه باید براش تصمیم گیری بشه و خب یه نفری باید بشینه و اینا رو تحلیل کنه و یه نفر بشینه تحلیل کنه خیلی زمان میبره، نیاز به این داره که واقعا بشینه دستی نگاه کنه، پردازش کنه با مغز خودش و فکر کنه چقدر بود. یه سیستم هوش مصنوعی میتونه کمک کنه این کار سریعتر کنه، نه اینکه ریپلیس باشه، یعنی فقط مثلا اگه قرار 100 تا تصویر سریع دیده بشه و یه نتیجه ازش گرفته بشه، این کار رو توی مثلا کسر ثانیه انجام بده و نتیجه رو بفرسته مثلا برای اون دکتره و خب اون میاد دوباره تحلیل میکنه، سریع میتونه نگاه کنه و بگه آره درسته، یعنی کار رو راحت تر کنه. یکی این تو این زمینه تشخیص توموراس که کار، یکی دیگه روی دیتای ژنتیکه، یعنی همون که گفتم ما آدما ژنتیکی که داریم یه دیتای عددیه، یعنی مثلا 20,000 تا ژن توی بدنمون داریم، هر کدوم از اینا باعث یه چیزی میشه، یه کاری میشه و سرطان وقتی ایجاد میشه که چند تا از این ژنا اون کاری که باید بکنن و درست انجام نمیدن. حالا باید پیدا کنیم کدوم بود، چرا کارش رو درست انجام نمیده، چه جوری تعمیرش کنیم و اینا، همه آنالیز اون دیتای ژن رو میخوان که در واقع اون آنالیزا شما انجام میدیم و ببینیم مثلا اگر کسی سرطان مثلا پوست داره مثلا کدوم ژناش بود که درگیر اینه، چرا اینجوری شد و تحلیل ها اون در واقع تحقیقایی که بعدها میاد توی درمان کمک میکنه. این دوتا کاری هست که من انجام میدم.
خیلی بحث گسترده است، مثلا خودم به شخصه که هرچی فکر میکنم نمیدونم چی باید ازتون بپرسم در این زمینه و اصلا چی کار کنیم. آخه خیلی این یه چیزیه که توی همه زندگی ما رو گذاشته تحت تاثیر خودش، مثلا ما خودمون حالا داریم هم تشویق میکنیم به مثلا به عنوان مثال برای جارو برقی رباتیک خریدن، خب این یه چیزیه که به من نابینا کمک میکنه که مثلا خونم تمیز باشه، چون میدونم اعتماد دارم که این تقریبا 90-97% کارشو خوب انجام میده و خب این یه چیزیه که خب خیلی باهوشه، یعنی یاد میگیره در حقیقت میتونه هی بهتر بکنه خودشو. حالا اینو مثال زدم که بگم که چون درسته هوش مصنوعی توی حالا توی این زمینه ها خیلی فعاله، ولی من احساس میکنم که خیلی باید به معلولین کمک کنه، یعنی به یکی که یه چیزی رو کم داره هوش دیگه، این بیاد و اون کم بوده رو یه جوری براش جبران کنه. تو این زمینه چی دارید برامون؟ یعنی چی شما حالا الان که تخصصی شاید کار در حقیقت همین کاری که گفتین رو انجام میدین راجع به سرطان، ولی حالا قبلا شاید مثلا یا حالا مطالعه‌ای داشتین، تو این زمینه داریم به کجا میریم، به چه سمتایی داریم میریم؟
ببینین یه بحثی که هست، هر جایی که مستقیم با آدما سر و کار داشته باشه، هوش مصنوعی میتونه رباتیک هم باشه، یعنی یه رباتی داشته باشیم که مثلا توی کارهای پزشکی جراحی انجام بده، یا مثلا یه بازو باشه که دکتر بتونه هر جای دنیا بود اون بازو رو کنترل کنه و جراحی کنه، یا مثلا نمیدونم، خیلی خیلی گسترده است این صحبت. این هر جایی که منظورم اینه که با انسان رابطه بخواد مستقیم داشته باشه، انقدر الان سخت گیری براش هست که به این راحتی به محصول تبدیل نمیشه. یعنی اینکه مثلا همین کارهایی که من دارم انجام میدم، همینی که مثلا مثال میزنم، همینی که بهتون گفتم توی 10 سال به جای اینکه یه نفر توی لب باشه، این 10 سال رو مثلا شرکت IBM اومده بود توی 2 ماه انجام داده بود و دو تا آنتیبادی پیدا کرده بود. برای هر آنتیبادی 10 سال میخواد، یعنی کار 20 سال رو تو 2 ماه انجام داده بود. باور نکردنیه. ولی آیا این میره الان تو کلینیک؟ نه. یعنی الان نمیذارن. تا مثلا خود کووید اومد، واکسنش اومد و سریع ترین کاری بود که توی 1-2 سال این سرتیفیکیت ها و اون گواهی های پزشکی رو بهش دادن تا بتونه مثلا اعمال بشه رو آدم ها. حالا قضیه هوش مصنوعی هم همینه، نمیدن به این راحتی و به این سرعت. همین الان هست، همین الان کلی شرکت‌ها و استارتاپ‌ها اومدن روی موضوع کار کردن و روی سرتیفیکیت‌ها گیر افتادن. یعنی یه نمایشگاهی بود توی شهر دوسلدورف آلمان، مدیکا هست اسمش، من اینو شرکت کردم و بزرگترین نمایشگاه تجهیزات پزشکی دنیاست و من خب خیلی دوست داشتم بدونم جدیدترین تکنولوژی ها چیه. هر جا دیدم یه بعضی روباتیک و هوش و تکنولوژی رفتم صحبت کردم، دیدم و دیدم همه گیر همین گواهی هن. یعنی مثلا یکی بود گفت که من یه ربات کوچولوی با نمکی هست که خیلی معروفه، اینو خریداری کرده بود و بعد برنامه‌ش رو جوری آموزش داده بود که با بچه‌های اتیسمی بتونه ارتباط برقرار کنه. خب این خیلی خوبه، بچه‌های اتیسمی با همه کسی ارتباط برقرار نمی‌کنن، ولی باش صحبت کردم گفت ما 3 ساله تو گواهی این موندیم. یعنی خب ایران هم نیست، خارج راحت تر این کارا رو مثلا پشتیبانی میکنن، ولی بازم سختگیری میکنن. به نظر من سختگیری خوبه، چون اینجوری نشه که مثلا یه ربات بیاد و مثلا اون بچه رو یه آسیبی بهش بزنه یا مثلا یه خدای نکرده اتفاقی بیفته، ولی خب دارم میگم که داره پیش میره، فقط اون مراحل قانونیه که کارو یکم لنگ کرده. و یه چیز حالا در مورد جامعه نابینایان هم من سرچ کردم که خودم هم اطلاعات بیشتری داشته باشم، شاید شما اطلاعات بهتری از من داشته باشید. عینکای هوشمند بود، یعنی چیزی بود که به صورت در لحظه، یعنی شما عینک رو چشمتونه، در واقع یک کامرایی داره و محیط رو میبینه و برای شما تفسیر میکنه، این تصویر رو به صورت تفسیر رو به صورت صوت به شما میگه. و این الان هست، این سرتیفیکیت و فلان و ایناش هم گرفته و الان هست و محصوله، ولی نمیدونم توی ایران چقدر این الان هست، ولی خب به نظر من خیلی چیز جذابی بود. یعنی نمیدونم قیمت و اینام حتی چقدر
توی قالبایش 2800 یورو میکنه. حالا البته خب با فیلترینگ هم مواجه میشه، متناوب بعضی وقتا فیلتر، بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست. چند تا نرم افزارن که این کار رو انجام میدن، حالا بعضیاش داوطلب انسانی دارن که خب بیشتر ما الان فعلا از اونا میتونیم استفاده بکنیم، ولی
درست.
مثلا انویژن ای آی یا مواردی مثل اون که یا مثلا یه برنامه دیگه به اسم سولیوان هست که این کار رو انجام میده و تشخیص عکس و نمیدونم رنگ شناس و همه این چیزها رو داره، واقعا کمک کنندن. یعنی انصافا میشه گفت که کمک کنندن. حالا یکی از بچه هم نوشته بود که هوش مصنوعی باعث میشه آدم ها تنبلتر بشن، نظر شما چیه؟ آیا اینجوری درسته؟ چون من میگم میتونه باعث بشه آدم ها ورزش هم بکنن، دقیق تر هم ورزش بکنن.
ببینین بستگی داره، مثلا الان یه چیزی عینک برای نابینا هست، بله این چه کمبینا چه نابینا عینک برای اینا بود و سایتی که من دیدم اورکم بود، میتونید ببینید ویدیو، حالا توضیح گذاشته بود، توضیح صوتیش هم میتونید گوش بدید، انگلیسی بود البته، که چه جوری عمل میکنه، یه تفسیری از کل محیط بهتون میده. مثلا میگه اینجا یه نفر نشسته، اگه توی مثلا دیتابیسش باشه حتی بهتون میگه کیه که اینجا نشسته، اون صندلی اون کنار سمت گوشه، میتونی بری بشینی و اینا رو صوتی توی گوشت میگه. خب به نظر من خیلی باحال بود، یعنی برای خود منم باحال بودم که این چیزی که بتونم ترایش کنم. و آره جالبه. و بعد صوتی باش صحبت میکرد، یعنی بهش میگفت که خب بهم بگو الان اینجا چیه و اونم خب دوباره صوتی جواب میداد،
مثل اینکه خب یه راهنمای انسانی دنبال آدم باشه که کمک بکنه.
آره دیگه، آره. یا مثلا داشت روزنامه میخوند، گفت که تایتلا چیه، این گوشش چی نوشته فلان.
همین عینکی که میگید رو توی عینک انویژن ای آیه، یعنی خود محصول انویژنه که من همینجا توی نمایشگاه تو آمستردام دیدمش، رفتم امتحانش هم کردم، بسیار چیز عالی. یعنی ببینید اصلا خیلی عجیبه، یه عینک که بذاری شما رو چشمت یه دوربین کوچولو داشته باشه و روی دستش یه چیزی بود به اندازه یه فلش فرض کنین، بزرگتر نه، که همه این کارا رو اون انجام میداد. یعنی شما تاچ بود این فلش رو، هر کاری میخواستی میکردی، میرفتی تو منوهای مختلفش، بارکود رو بخونه، توضیح تصویر بده، رنگ بخونه. و مثلا یه قابلیتی هم که گذاشته بودن این بود که شما اگه مثلا دیگه واقعا موندی توش، یعنی دیگه دیدی به جا نمیرسی، یه قابلیت تماس داشت که میزدی یه نفر گوشی رو برمیداشت و خب قطعا هرچی که شما الان داشتی میدید، چون عینک رو چشم شماست دیگه، هرچی داشتی شما میدیدی اونم میدید و میتونست تو گوشت بگه. و خیلی جالب بود، اینجا من دیدمش، تستش هم کردم، بسیار چیز عالی بود واقعا.
چقدر جالب، چقدر جالب. شما فقط تو ویدیو دیدم ولی جالب بود برای منم. همینه که میگید 2800 یورو.
آره 2800 یورو قیمت.
یکم گرونه ولی فکر کنم چون جدیده. چون من چند سال پیش اینو دیده بودم، هنوز محصول نشده بود. فکر میکنم خیلی جدید باشه و قیمتش میاد پایین. یکم فضا رو رقابتی کنن، شرکت ها بیان تو کار، قیمت میاد پایین. ولی خب به نظر من باعث تنبلی نمیشه. ببینین مثلا الان حالا برگردم به این بحث، مثلا ایلان ماسک اومده بود پارسال بود ربات انسان نماش رو نمایی کرد، البته هیچ کاری هم نمیکرد، به نظر من آماده نبود، اینجوری خاموش گذاشته بودش اونجا.
درست.
و گفت که این قراره که کارهای بدنی رو آسان تر کنه، یعنی که اگه قراره مثلا یه باری از این ور به اون ور برده بشه این ربات ببره، یا مثلا اگه چون دست و اینا هم داشت، مثلا الان مثلا خب لیفترا کم میتونه یه بار رو این ور اون ور کنه، ولی خب مثلا کاری که یه جایی باید یه کار تکراری انجام شه. یا مثال بگم براتون، مثلا تو همون نمایشگاهی که من دیدم بازویی بود که به افرادی که معلولیت مثلا از جانب دست دارن کمک میکرد که آره این دست بایونیک بهش میگن، این دست بایونیک رو مثلا بپوشن و خب بعد به سیگنال های مغزی متصل میشد و دست رو بتونن تکون بدن. یعنی این به نظر من محشره، یعنی مثلا فکر کن شما حالا یه سانحه پیچ اومده دست تا از دست دادی، اینو میپوشی و این میشه دست تو متصل به مغزت، یعنی بعدم هر وقت نخواستی در میاری میندازیش رو میز. و خب این خیلی جالبه. یکی دیگه بود برای پا بود، یعنی اینکه دو تا پا بود اینو میپوشیدی و بعد قشنگ راحت بلند میشدی از رو صندلی باش راه میرفتی و خب این خوبه، این ما رو تنبل نکرده، این داره کمک میکنه. برای منی که نشستم من برنامه نویسی میکنم، خب کارمو سریعتر انجام میده، اون کاری که سخته خسته کننده است آدمو فرسوده میکنه قرار اونم کمک کنه. اینی که ما آدما بیشتر میریم سمت نشستن، کارهای سنگین و هندی رو میدیم به ربات، به نظر من یه چیز بهتریه، یعنی بیشتر از مغزمون استفاده میکنیم. ولی چیزی که من میگم این نمای آدما هست که میمون بودن بعد کم کم چیز شدن، به نظر من کم کم میره به این آدمای کاملا نشسته. این هست به نظرم. ولی آره این هست، این اجتناب ناپذیره، ولی معنیش تنبلی نمیشه به نظرم. اینقدر کارا هست که ما میتونیم انجام بدیم که من همش میگم کاش الان یه رباتی بود برای من غذا میپخت. من کم بوده اینو حس میکنم و
آره احتمالاً کار سختی نباشه طراحیش، چون دیگه اون یه اندازه‌ای از غذا باید بهش بدیم مشخص
باشه. آخه مثلا میدونی حالا
سخته،
هی هم طولانی میشه بحث، ولی مثلا من یادم یه چالشی که وجود داشت این بود که تو اگه بخوای این رباتو طراحی کنی باید یادش بدی که آقا تو قاشقا چجوری با دستت بگیر، لیوانو چجوری، یعنی اون فشاری که به قاشق میاری و به لیوان یا به مثلا اون فشاری که تو دسته چاقوها باید بگیری، خب محتمت بگیری دیگه، و لیوان اگه اونجوری بگیری خب میشکنه، یعنی اینو چجوری باید، یعنی میدونید یه چالش های این شکلی داشت رباته. بذارین یه چیزی بشنویم، یه فاصله کوچولویی بگیریم و برگردیم که یه ذرم شما هم استراحت کنین تا ببینیم چی کار میکنیم.
من چشمانداز هستم، جهان داده را برای بررسی دقیق دورترین کهکشان ها کاوش میکنم، سیاه چاله ها را برای درک بهتر قضیه امواج گرانشی انیشتاین مطالعه میکنم. من شفا دهنده هستم، به پزشکان این قدرت را می دهم که انبوهی از داده را برای نجات زندگی افراد بررسی کنند و تشخیص بیماری هایی مثل سرطان خون را از یک قطره خون حتی در منزل ممکن می سازم و به دنبال راهی برای رساندن هرچه سریع تر آن به بازار هستم. من یک محافظ هستم، اقیانوس ها را از گونه های مهاجم امن نگه می دارم و به کشت محصولاتی با حد اقل استفاده از آفت کش ها می پردازم. من کمک رسان هستم، در فروشگاه ها به مشتریان برای سهولت در خرید و همچنین به افراد ناتوان جسمانی در انجام کارهای روزمرهشان کمک می کنم. من ناوبر هستم، نقشه های جهان را با سرعت بسیاری طراحی کرده و حتی ماشین های خودران را برای حمل و نقل در مسافت های طولانی تر امنیت می بخشم. من یک طراح هستم، هنر نقاشی را از استادان بزرگ یاد می‌گیرم و سبکشان برای خلق آثار جدید استفاده می‌کنم. من یک مربی هستم. در هر بازی می توانم به تحلیل و بررسی بسیاری از حرکت‌های بازیکنان بپردازم تا بتوانم نقاط قوت و ضعفشان را تشخیص دهم. من یک یادگیرنده هستم. استراتژی‌های جدید را از بازی‌های پیچیده یاد می‌گیرم. من حتی آهنگساز هستم. من هوش مصنوعی هستم.
نشد برای عشق من برای این دیوانه سفر کنی، نشد که بار به حال من به حال این دیوانه نظر کنی، نشد دیاری آقابت نشد ترای
خب هستی این دکتر؟
بله هستم.
خستتون کردیم؟
نه نه اختیار داریم، خودم لذت بردم از بحث.
نه خواهش میکنم، چون میگم باز هم میگم چون که خیلی 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 قشنگه این بحث، یه چیزیه که واقعا پایان نداره، یعنی نمیتونیم براش پایانی مشخص بکنیم که این کجاست، ولی خب نمیدونم واقعا. میگم بخوایم بشینیم و صحبت کنیم باید خیلی حرف بزنیم، ولی خب خیلی لطف کردید، واقعا خیلی خیلی بهمون لطف کردین، وقت گذاشتین اومدین. خواهش میکنم، خیلی 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 وقت گذاشتین. میدونم که به هر حال شما احتمالا تو طول هفته رو کلن کار میکنید، این یکی دو روزا دارید که استراحت کنید، ولی خب واقعا لطف کردین.
خیلی خوشحالم که در جمعتون بودم.
اختیار چیکار، چی بود، چه جوری بود داستانتون اینجا با ما بودید؟ یعنی سخت بود، آسون بود؟
خیلی آسون بود، خیلی آسون بود، خیلی کیفیت خوبی داشت، آسون بود و راحت.
حستون چی بود؟
حس خوبی داشتم، یعنی کاملا صحبت دوستانه و خودمونی و بچه هم چطا رو میدیدیم، اینم خوب بود.
دقیقا
چیزای با مزهی هم میگفتن. نه بچه جالب بود، من تجربه اولم بود تو همچین محیطی، ولی خب لذت بردم ازش. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، اختیار
دارم. حالا ایده هایی تو ذهن بچه ها اومده باشه، از یک تا یک چند میدم، یک میدم.
ولی خب دقیقا من خودم هم یعنی سعی کردم که یه جوری باشه که خیلی رسمی و همچین چطوری بگم، همچین شسته رفته‌ای نباشه، چون من خودم اصولا گفتگوی اینجوری رو دوست ندارم، دلم بخواد اون حس بیاد و میدونی بیشتر دنبال ارتباط متقابلم تا اینکه مثلا هی سوال پرسیده بشه و هی جواب داده بشه. احساس میکنم که
به قول شما بحث خودش پیش رفت. امیدوارم که بچه‌ها خب باید ببینیم از یک تا یک چند میدم.
قطعا همه دوست داشتن همی که ریاکشن میدن، یعنی اینکه با میدونم که گوش دادن و دوست داشتن. خود من که واقعا دوست داشتم، واقعا، و دلم نمیخواد اصلا تموم شه. سعید هستی؟
اختیاره.
بله بله، منم لذت میبرم از این گفتگو و حیف که فرصت کمه، هم فرصت شما هم فرصت ما، و خب به هر حال امیدواریم که باز فرصت‌های آینده هم گیر بیاد و توی مباحث دیگه و زوایای دیگه به قول معروف بتونیم گفتگو بکنیم و در خدمت شما باشیم.
حتما.
توی اون زمینه بحث OCR و اینا هم که دیگه خودتون کار میکنین، انشالله خبرهای خوبی در آینده.
آره
از شما
اگه بتونید که عالی، یعنی اگه بتونید بسپارید چند؟
بله بله. من سعی می‌کنم جزئیات ازتون بپرسم حالا بعد از این جلسه، که چون دوست دارم یه کاری رو دوباره رو اون قضیه تیمی رو بذارم که کار کنن، و حالا شاید نمیدونم جاش اینجا هست جاش اینجا نیست، شاید خود بچه‌هایی که اینجا هستن و علاقه دارن به مثلا کدنویسی پایتون و اینا هم بلد باشن، شاید خود اونا بتونن.
او چرا که نه، حتما.
ببینیم که چطور میشه.
آره اینو در تماس هستیم با هم دیگه. بعد منم تو هلندی یاد گرفتن کمکتون میکنم اگه بخواید. حالا اونقدی اوکی نیستم ولی مکالمه بد نیست، ولی خب به هر حال هماهنگ میشیم با هم که اختیار دارید، خواهش میکنم هماهنگ میشیم با هم که ببینیم چیکار میکنیم. یه دست بچه ها انرژیاتون رو بدیم ببینم چقدر دوست داشتید بحث رو.
مرسی
yes. yes. خیلی دیگه ساکت بودم، انرژی داد دستم همش موند.
DJ Hamid Khalid.
دستتون درد نکنه دکتر، خیلی لطف کردین. مرسی، خواهش میکنم. نه بابا خواهش میکنم. او ما که حالا فعلا اینجا نشستیم اصلا. خیلی خیلی لطف کردین دکتر. خیلی آفرین دایی. خیلی لطف کردی دکتر، خیلی زیاد. و سال خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. یادمون رفت از سال نو رو بهتون تبریک بگیم.
آره
آره،
ای بابا اصلا. ای بابا
به خدا
تبریک بگیم. لذت ببرید از سال جدید.
ممنونم شما،
خوب برای همه بیافته.
مرسی،
ممنونم از همتون. روز خوبی داشته باشید.
روز شما بخیر. مرسی، متشکرم.
اینجا هات گوشکان، صدای ما رو از رادیو گوشکان میشنوید.